أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل در مسئله 37 بحث این بود که کسی را اجاره می کند در مدت معین برای حیازت مباحات، امور مباح را بره حیازت بکند. عرض کنم که احتطاب می کنه، حطب جمع می کنه، احتشاش می کند، حشیش جمع میکنه، عرض کنم استقاء آب کشی میکنه برای آبیاری باغات و مزارع و امثال اینها. این امور مباح رو این حیازت میکنه و اجیر میشه برای این کار به قصد تملک. یعنی اونی که این شخص رو اجیر میکنه قصدش این است که این موادهایی رو که این احیا میکنه مالک باشد، به قصد تملک این مباحات این رو اجیر میکند. خب در نتیجه وقتی قصد کرد این مباحات مال او باشد، اون چرا این اجیر جمع آوری میکند، حیازت میکند، میاره ملک مستاجر میشه. چون قصدشون این بود که او گفت من تو رو اجیر میکنم این کار رو کنیم برای تملک، قصد تملک دارد. خب هم تمام اون چرا این اجیر حیازت کرد ملک مستاجر میشود، در ملک او قرار میگیره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو این مسئله همین رو تأیید کردن، فرمود فکل ما یهوزه الاجیر، هر چرا اجیر حیازت میکند این ملک مستاجر هست، مالک این امور حیازت شده اون مستاجره، چون به قصد برای او این کار را کردن پس مالک اوست. امام هم تأیید فرمودن که تمام این اون چرا که حیازت کرد در ملک او قرار میگیره. عرض شد که این فتوا عرض کنم که مخالف با تعدادی روایات. روایات فرماد کسی که من احیا مواتن فهیله، هر کس مواتی رو احیا کرد مال اوست. هیله دیگه قصد نمیخواد که قصد کند مال من باشد، هر که یعنی این احیا، این حیازت کردن سبب للملکیه قهرن، اونی که احیا کرد مالک است. امام فرمود فهوه یا فهیه له، مال اوست. خب بنابراین پس قصد مدخلیت نداره. این که این شخص احیا میکند برای این که مستأجر مالک باشد، این قصد دخالت نداره. روایت فرمود هیله مال خودش. خب پس بنابراین کل ما یهوز این اجیر ملک مستأجر است، این فتوا با این روایات که میگه هیله مال خودشه منافات داره. گفتیم اینجا جواب از این اشکال که منافات دارد فتوا با روایات این است که مراد از اون اجاره صرف این نیست که قصد بکند او مالک باشد. این که میگه من اجیر میشم برای او که او مالک باشد، معناش این نیست که به قصد من او مالک میشد، معناش این است که من اجیر میشم که این اعمال رو به نیابت از او انجام بده. بله، وقتی به نیابت او انجام داد، هر عملی رو کل ما یهوز اون چرا که حیازت میکند به نیابت از طرف فلانی مال او میشه. پس روایت منافات با اینا نداره. فتوا مراد این نیست که قصد کند مال مستأجر باشد، یعنی من به عنوان نایب مستأجر عمل میکنم. وقتی به عنوان نایب او، مثل خود اون مستأجر عمل کرده، پس موجب ملکیت اوست، درسته، چون برای او انجام گرفته. پس هیچ منافاتی فتوا با روایات ندارد. روایات میگفت هر که چیزی رو احیا کرد مالک اوست. اینجا میگیم چون این اجیر به نیابت از طرف مستأجر داره عمل میکند، عملش به منزله عمل خود مستأجر است. پس ولو اجیر انجام داده، اما نه، ولی او مالک میشه، نه چون من قصد کردم برای او مالک میشد، نه چون به نیابت او عمل کردم او مالک میشد، درسته. پس این تنافی از بین روایات و فتوا برداشته میشه. عرض کنم که در ذیل اون مسئله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یه مطلبی رو بیان کردن، بله، و او این است که فرمود لو استأجره لا به قصد تملک. این فقط نظر امام در ذیل مسئله است. یه وقت اجیر میشد به قصد اینکه هر عملی انجام داد ملک او باشد، ملک مستأجر باشد، اجیرش میکرد برای این کار. یه وقت نه، لو استأجره لا به قصد تملک، قصد تملک ندارد این مستأجر که بگه هر چرا شما حیازت کردی مال من، نه، میگه برو حیازت کن، اجیرش میکند برای حیازت که برو. عرض کنم که این حطبها رو، این حشیشها رو جمع آوری کن، نه برای اینکه من مالک بشم، فقط هدفش جمع آوری این، عرض کنم که حطبها و حشیشهاست. مثلا در مقابل منزلش باغستانی، باقی چیزی هست، میان چوباشو پاش میکنن، قطع میکنن، میرزند و میرن. این هدفش این است که این حطبها از مقابل منزلش، در منزلش جمع آوری بشد، نه به قصد این که مالک بشد. اگر چنانچه این غرضشه، عرض کنم که امام فلو استأجره لا به قصد تملک، بلکه یه غرض عقلایی دیگه دارد، میخواد اینا جمع آوری بشد، جلو در خونش تمیز باشد، جلو در منزلش اینها ریخته نشده باشد، این غرض عقلایی است، تمیز باشد جلو منزلش، منظره بدی نداشته باشد، حطب ها، شاخ چوب ها، ایزوم ها ریخته باشد. پس اگر اجیر کرد او را لا به قصد تملک، گفتیم مثلا غرض عقلایی دارد، میخواد اینا جمع آوری بشه، خب در اینجا که اجیر میکند او را لا به قصد تملک، پس این اجیر میره این حیاط چوبا و اینا رو جمع آوری میکنه، قصد تملک برای مالک نیست، چون گفت غرضش این است که اینا جمع آوری بشه، نه اینکه مالک بشه. پس خود مستأجر که امر میکند این رو برو این کار رو بکن، قصد تملک این اشیاء رو نداره. اجیر هم که قصد تملک نکرده، میخواد وفای به اجاره بکند، او گفته برو اینا رو جمع کن، اینم خواهد جمع کن، پس از مقابل در منزل این آقا این حطب ها جمع آوری شد، حیازت شد در یک گوشه، نه مستأجر مالک این هاست، اون که قصد نکرد، اجیرم که برای خودش قصد نکرد، میخواست امر او رو اطاعت کند، چی گفت اینا رو جمع آوری کن از مقابل منزل. اینا ملک کی میشه؟ این اموری که حیازت شد از امور مباح مالکی هم ندارد. عرض کنم که امام فرمود فلا مانع من تملک الغیر له، این حیازت ها جمع شده، این حیازت شده، این امور، نه مالک مستأجر است که این رو اجیر کرده، گفت من قصد تملک ندارم، اجیرم که قصد تملک نکرده. پس این همه شاخه ها و حشیش هایی که جمع آوری شد مالکش کیه؟ هیچ کس قصد تملک نکرده. امام فرمود فلا مانع از این که غیر برد اینا رو تصرف، یعنی امور مباح است، از اباحش خارج نشده، برداشته اونجا. اینم که برداشته قبلا میگفتیم یه علقهی پیدا میکند، اونم قصد اینا نداره، اونم میخواد کار فرمان اون چیز رو امتثال کند، مستأجر. بنابراین اینا یک امور مباحی است که جمع آوری شده، لا مالک لها، امام فرمود مانعی نیست که خود هر کس، فلا مانع من تملک الغیر له، غیر یعنی غیر خود این اجیر که جمع آوری کرد، این جمع آوری کرد اما قصد تملک نداشت، اونم که بهش گفته بود جمع آوری کن قصد تملک نداشت، مستأجر. بنابراین این امور مباحی است که جمع آوری شده اینجا، هیچ کس علاقه‌ای ارتباطی باش نداره. فلا مانع من تملک الغیر له، مانعی ندارد که کسی دیگه بیاد اینا رو تملک کند، تصرف کند، به عنوان مالکیت برای خودش برداره. رو مبنایی که ما عرض کردیم و روایات، اینها مال خوده این، بله، اجیر میشه، اجیری که جمع آوری کرد، چون گفتیم هیله هر چه را جمع آوری، ولو به قصد خودش نکرده، به قصد مستأجرم نکرده، قصد تملکی رو این مال نشده، بنابراین همون به حالت اباحه خودش باقی است. الان اینا رو هر کس زرنگی کند بیاد تملک کند، مالک میشه. این رو مبنای امام. ما عرض کردیم هیله، بنابراین تمام اینها ولو قصد ملکیت مستأجر نشده پس مال اونیست، قصد ملکیت خود اجیرم که نشده مال اونیست، پس لا مانع از این که هر کسی میتوند میخواد بیاد اینها را تصرف کن. بنابر روایات گفتیم هیله مال خود اجیره، پس هیچ کس نمیتونه دنیا تصرف کنه. این حیازت شده ها همه مالک دارد، مالکش خود اون کسی است که حیازت کننده است، جمع آوری کرده، او مالک شد. خب این مسئله رو مبنای امام روشن، بر اساس روایات هم که عرض کردیم روشن، بحث دیگه نداره. مسئله بعد در اینجا مسئله 38، امام فرمود لا تجوز اجاره الارض، لا تجوز اجاره الارض لزرع الهنته و الشعير بل ولا لما يحصل منها مطلقا به مقدار معین من حاصله ها، بل و کذا به مقدار معین من ها فی الذمه مع اشتراط ادائهی مما یحصل منها. خب اینم یه مسئله مهم است. اگر چنانچه کسی اجاره کند زمینی را برای کشت گندم، به اون اجیر میگه آقا من شما رو اجاره میکنم، زمین رو در اختیار شما میگذارم که شما کشت گندم بکنید یا کشت جو بکنید، زرعش هنته او شعیر. بعدم اضافه میکنن از این قید گندم و جو دست بر میدارن، اجیر میکنم شما رو هرچه دلت میخواد تو این زمین کش بکن. خب مال و اجاره چی؟ در مقابل چی میدید؟ من اجیر میکنم شما را برای اینکه این زمین رو کش کنی، گندم یا جو یا غیره. او در مقابل چی؟ در مقابل مقدار از محصول خود این که کش میکنی. اجاره میدم زمین رو کش بکن، کشت گندم، در مقابل چی؟ در مقابل 10 من گندمی که از خود این محصول به دست میاد، به مقدار معین از اون چه کش شده. گندم کش کردی، بسیار خوب، من در سال در مقابل این که گندم برای من کش کردی 10 من از همون گندم رو به خودت میدم. جو کش کردی، در مقابل 10 من که جو بهت میدم. اگر حبوبات دیگری کش کردی، در مقابل این کشت از خود اون محصول مقدار معینی به شما میدم. فرمود لا یجوز، این اجاره صحیح نیست. پس نمیتوند شخص زمینشو اجاره بدهد به غیر برای کشت گندم در مقابل مقدار معینی از همون گندم که کش کرده. لا یجوز.
اینجا این فتوایی که حضرت امام بده، آیا مختص فقط به گندم و جو؟
نه، درس کردیم که
در حالی که الان مثلا تو منطقه ما برنج رو تعیین میکنن، اجاره میدن دیگر آقا محصول بیرون، بعضی میگه نصف رو من باید بدید، بعضی میگه یه سوم رو به من باید بدید. من اینجوری داره الان رایج، سالها رایج.
خب
این خلاف فتوای
دارم میشه. مگه ما فتوا رو گفتیم؟ هنوز فتوا تعیین نشده. عرض کردیم که امام فرمود جایز نیست کسی اجاره بدهد زمینش را، عرض کنم که برای کشت خاص گندم، جو یا هرچی. اول فرمود هنته و شعیر، بعد تعمیم میدن، بلکه هر چیزی که خودش میخواد کش کند. در مقابل چی؟ در مقابل مقدار معینی از همونی که کش شده است. بگه در مقابل من 10 من از گندمی که کش کردی در مقابل به تو میدم، مقدارش هم معین میکند، جنس هم معین میکند. خب در اینجا عرض کنم که اشکالیت از این جهت ندارد. اجاره داده زمینش رو برای کشت گندم، گفتیم اختصاص به گندم و جو ندارد، هرچی خودش امام تعمیم میده. کش میگه این زمین رو کش بکن شما، هر چه کش کردی. خب در مقابل چی؟ در مقابل مقدار معینی از همونی که کش کردی من به شما میدم، 10 من گندم میدم. گندم کش کردی، من 10 من گندم بهت میدم در مقابل این کشتی که انجام دادی. جو کش کردی، من 10 من 20 من جو بهت میدم. برنج کش کردی، از همون برنج مقدار معینی بهت میدم. پس این از این نظر اشکالی نداره، مقدار معینی از همون محصول این رو مال الاجاره قرار میدم. اجاره میدم زمین رو به شما کش بکنی، در مقابل چی؟ هر چه کش کردی من مقدار معینی از همون جنس رو به عنوان مال الاجاره میدم به شما. اینجا اشکالش چیست؟ فرمود شما بله لایجوز. حالا وجه عدم جواز رو بیان میکنه امام، فرمود لایجوز. بنابراین اصل اینکه یه همچه اجارهی واقع بشد علی ظاهر اشکالی ندارد، منتها میفرماد یه همچه اجارهی صحیح نیست، وجه عدم جواز چیست اونو باید بیان کنه. پس در اینجا اصل مسئله معین، منتها چیزی که باید بیان بشد وجه عدم جوازه. چرا لا یجوز؟ خب این که معین است که اجازه کشف میکنه برای اون آقایی که مالک زمینه، گفته کشت گندم بکن، کشت جو بکن، هر چی کشت کردی، اینم گندم کشت کرده به مقدار 10 من، اینم به مقدار 10 من قرار میذارد، من 10 من گندم به شما میدم. چرا لا یجوز؟ وجه عدم جواز درش وجوهی گفته شد. یه وجه رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، یه قیله، خودش قبول نداره ولی به عنوان این که گفته شد. بعضی از افراد بزرگان گفتن وجه عدم جواز این است که اون مال الاجاره موجود نیست، اجاره داده است زمینش رو به 10 من گندم، درسته؟ این گندم الان هست، میخواد تازه کش بکنه، اجاره میداد زمینش رو به یک مال الاجاره که غیر معین، اولا غیر موجود، اولا هنوز اصلا نیست، گندمی کش نشد، از گندمی که بعدن میخواد کش بکند میگه از اون گندم 10 من به شما میدم. الان غیر موجود است، فل خارج و فل ذمه، هم در خارج غیر موجوده، در خارج گندمی نیست، الان در ذمه این گندمی تو ذمهش نیست که بگه من به ذمه میگیرم 10 من گندم. بنابراین مال الاجاره غیر موجود اولا و غیر معلوم. حالا این کش کرد، مگر این کش حتما به عمل میاد؟ ممکنه اصلا کش به عمل نیمد. پس من اجاره دادم زمین را به مقدار 10 من گندم غیر معلوم، غیر موجود و غیر معلوم، هم موجود نیست الان گندمی نیست، نفذ من نفذ خارج و نه معلوم کشت بشه، شاید اصلا کشت نشد، حاصل نداد این زمین، خشکید مثلا. بنابراین وجه عدم جواز که میگیم لا یجوز زمینشو اجاره بدد به کشت گندم یا غیر گندم به 10 من محصول از همون جنس که حاصل شد، خب شاید اولا که اون جنس الان نیست، گندمی در خارج نیست، نه در خارج نه در ذمه، و غیر معلومم هست، از معلوم نیست و همچه گندمی به وجود بیاد، ممکنه محصول نداد اصلا نیست، از این جهت گفتن باطل. پس لا یجوز همچه اجارهی به جهت اینکه مال الاجاره یا غیر موجود است یا غیر معلوم، علم بش نیست، معلوم نیست اصلا همچه محصولی به وجود بیاد که وقت 10 من از او را بدد به این آقا به عنوان مال الاجاره. این یه قول که بعضی گفتن عدم جواز به واسطه این است که این غیر موجود است. به این حرف اشکال شده به فرمایش صاحب جواهر که شما فرمود غیر موجود و غیر معلوم، نه اینجور نیست، وقتی گفت 10 من گندم من در مقابل به شما میدم که از محصول این چیز زمین به دست بیاد، اندل و عرف معلوم است، یک جریب زمین اگر کسی گندم کش کند چقدر محصول میده؟ معلوم اندل اوف. ولو الان نمیدونیم، حاضر نیست، موجود نیست، علم بشم نیست، اما اندل عرف موجود است. عرف میگن این معلومه، میگه ده من اجاره داد زمینش، زمینش یک جریبه، 1000 متره گندم کش میکنه، کشت گندم در یک جریب زمینم عرفاً معلوم است چقدر گندم میده، و همین مقدار معلومیت برای صحت اجاره کافی است. نگید لا یجیز اجاره چون مجهول است. نه، درست مجهول ما الان نیست گندم، علمم نداریم که به دست میاد یا نه، اما همین مقدار که اندل عرف معلوم است این مقدار زمین چقدر محصول میده، وقت 10 من از همون مقدار کافی است، همین مقدار مجوز اجاره میشه. پس نگید معلوم نیست. جواب این که معلوم نیست این است که اندل عرف به منزله معلوم حساب میشه. عرف میدوند چقدر گندم. مثال میزنه، مثل خود منفعت. مگر شما اجاره میدید این داب برای مثلا 1 هفته برای بارکشی؟ خب برای منفعت استیفای بارکشی این اجاره میدید زمین رو، و من میام این داب رو از شما اجاره میکنم برای منفعت بارکشی 1 هفته. این منفعت برای شما معلومه که چند تا بار گندم میبرید، چقدر همین مقدار که معلوم عرفن این حیوان رو هر روز چقدر بار بردش بار میکنن در ظرف 1 هفته چقدر میشه، یه همین مقدار در منفعت هم که شما اجاره میکنید چیزی را برای استیفای منفعت، اون منفعت اون موقع معلوم نیست برای شما، اما همینقدر که عرفن میدونن چقدر بار میشه بار این حیوان کرد در ظرف 10 روز چقدر میشه، همین مقدار کافی است. پس همینجور که شما در منفعت که غیر معلوم است اشکال نمی کنید، میگید صحیح است که من اجاره بدم دابه رو برای 1 هفته برای بارکشی، با اینکه این منفعت معلوم نیست که چقدر بارکشی میشه، در این حال میگید کافی است. چرا؟ چون عرفن میدونن چی کار میکنن، معروف است، معلوم است اندل عرف این حیوان چقدر هر روز میشه بارکشی باش کرد در ظرف 1 هفته چقدر، و همین مقدار که در منفعت شما کافی میدونید در اجاره زمینم همین جوره. چرا در منفعت اشکال نمی کنی؟ میگه چون عرفاً معلوم است که این مقدار منفعتی که از این دابه در 1 هفته برده میشد چقدره، همین مقدار علم برای صحت اجاره کافی است. همین حرفی که در منفعت میزنید، میگه اندل عرف منفعت بردن از این حیوان در 1 هفته معلومه، همون مقدار رو در اینجام بگی. در اینجام میگیم اجیر کرد این شخص برای گندمی که عرض کنم که 10 من گندمی که از این زمین به دست میاد، ولو معلوم نیست اون گندم به دست میاد یا نه، معلوم نیست چه مقداره، چقدر گندم میدهد این محصول. در اینجا همین مقدار که عرفن میگن گندم هر جریبش اینقدر درآمد داره کافی است. بنابراین پس اشکال عدم جواز که گفتن جایز نیست برای اینکه این مال الاجاره موجود نیست، برای اینکه مال الاجاره معلوم نیست، میگیم نه، در اینجا ولو علم دقیق عرض کنم که مقدار و چیز نداریم، اما همینقدر که عرف اینا موجود میدوند، یعنی مثل من مثل گندم موجود، میگه من اجیر میکنم شما را این زمین رو کشت گندم بکنی به 10 من گندم از همون جنس، از همون محصول، اینو عرف قبول میکنه. عرف مثل ده من گندم موجود میدوند این را. چرا؟ چون عرفاً معلوم است این زمین چقدر هم مأموراً علل متعارف کش میده، اینجور نیست که خراب بشه، و هم مقدار گندم، پس اینقدر گندم از این محصول به دست میاد که مال الاجاره قرار بگیره. این رو تشبیه میکنن به منفعت و میگه همینجور که منفعت عرض کنم که ولو الان معلوم نیست، اما عرف یه میزان معینی رو قبول دارد، مثل این است که واقعا این گندمی که من مال الاجاره قرار دادم مثل این است که الان موجوده و مقدارش هم معلومه. بنابراین پس این که گفتید جایز نیست به واسه عدم علم، این اشکال داره. اشکال است که در اینجا معلوم است، جایز است، پس این چنین اجاره‌ای علل قاعده چی میشه؟ صحیح میشه، میتوند اجاره بدهد زمین را به 10 من گندمی که از خود اون زمین به دست میاد. اون اشکال که بگیم غیر موجود است، غیر معلوم است، این با نظر عرف که عرف میزان را معین میکند و همون مقداری که عرف میگه علم حاصل بشه به اون مقدار کافی است برای جواز اجاره. پس این من و چه اول من که گفتن به واسطه ممنوع از این اجاره، برای خاطر این که علم به اون، بین اون مال الاجاره اولا موجود نیست، ثانیا علم بهش نیست، این جواب داده شد. پس جایز است علل قاعده یه همچه اجاره ای. بفرمایید.
قیاس به سالهای قبل و زمینهای مثل مانند، در صورتی که این مادر اجاره منیون شده به منفعت زمین قرار در آینده حاصل شده و ممکن شرایط دیگری آینده سال گذشته نباشد، بنابراین نظر حضرت امام در این که غیر معلوم و غیر نامعین مال و اجاره درسته، این یه قیاس که قرد میده یه در سالهای گذشته این مقدار زمین اینقدر منفعت داشته، بنابراین این زمین هم در آینده اینقدر میده، ولی ممکن شرایط جوی یا اصلا مصدوم هم بده یکی بیاد آتیشش بزنه خرابکاری از بینش ببره. شرط صحت یک شکاری صحیح داشتنش هم رکن، یکیش هم معلوم معین بودن مال و اجاره، یا باید در خارج باشه یا در زمین، که امام هیچ کدوم این دو شرط رو نداره و بسیار اجازه نداره.
نه ببینید، میگیم که منفعت چجوره؟ تشبیه کرد به منفعت، گفت شما اجاره میدید دابه رو برای 10 روز، درسته؟ برای اینکه بارکشی کند. خب این منفعت معین نیست، اما عرف میگه چرا معینه؟ این حیوان چقدر بارکشی بارش میکنن؟ در ظرف 10 روز هم چند بار میتونن ازش بارکشی بکنن؟ همین مقدار تعیین عرف برای اجاره کافی است. این منفعت در اینجا میگیم عین همون، میگه من اجاره میدم این زمین رو به شما برای اینکه شما کشت گندم بکنی و عرض کنم که 10 من از همین گندم به شما میدم. حالا من بله این گندمی که اجیر شد این برای اینکه اون گندم رو 10 من بده، آیا این محصول محقق میشه یا نه؟ به وجود میاد یا نه؟
50-50
یا 50-50 شد؟ بله؟
50-50 ما پیشنهاد میکنیم. ها ما پیشنهاد میکنیم ما تا یاد آن نگام بر قیاس یه بار دیگه برمونه. ما پیشنهاد نداره، وقتی هم شد ایشون هم بعضی وقتا خب بازگشت به همون برگردان هم شد هستگاهی است. ما احساس می‌کنیم که استاد فارسی بلده، بنابراین لازم نیست هی کلمات تکرار بشه.
ببینید اندل عرف، اندل عرف که میگیم معلومه، ببینید ما میگیم همین، ببینید یه چیز غیر عادی است، غیر عادی است اون اتفاق، اون غیر عادی است. علل عرف، علل معمول، متعارف اینه که وقتی مثلا گفتیم ده من گندم از این و معمولاً وقتی کشف میکنن کشف محصول میده. حالا یه وقت غیر عادی زلزله شد یا مثلا آب آمد همه رو گرفت، اون غیر عادی است. اما اندل عرف میگه این زمین امسال محصولش اینقدر بوده، سال دیگه هم همین. بله؟ تخمین نیست، قطعا امسال ده من گندم داشت، سال دیگه هم مثل همین. قیاس، نه قیاس، قیاس نمیگن این را، میگه متعارف اینه. عرف میگه این زمین امسال ده من گندم داد، سال دیگه هم همینجور.
یا باید مستم و دونرده باشه، یا منصوب زرده باشه، یا بقیه اقسامش پنشش دست بود آیا آزاده هم باید بره داخونه. یا اصلا ارتباطی بجاست فهم و عرفی همه عالم و غلای عالم اینجوری میفهمن، رفتی به قیاس نداره. نه علتی اینجا منصوب عرفی
فهم عرفه چی؟ کجاست؟ یعنی چه مال اجاره کجا؟
مال فهم و عرفه، مال اجاره موکول شده به فهم و عرفه، در خارج هم موجود نداره و به امام اجازه نداره.
ببینید میگیم این امسال این محصول زمین فرض کنید که 50 من گندم داده، متعارف این است که سال دیگه هم همینجور باشه، بنابراین پس هم موجوده، یعنی موجود به این معنا که میدونیم حاصل میشه به منزله موجود. عرف این رو موجود میدوند، میگه این گندم سال دیگه در میاد. اینجور نیست که زلزله بشد یا قرقسی بشد و فاسد بشد. امسال کش کردیم اینقدر محصول داد، عرف هم میگن این محصول هم سال دیگه هم همینه. حالا بگید یه مقدار پنج من کمتر یا بیشتر اون موضوع.
اگر طبیعی باشه مناطق اینجوریه، اون مستعجمه دیگه چیزی نمیگیره، اندازه که مسئولین هم اونقدر کم میکنه.
خیلی خوب، بله. بنابراین پس همین مقدار که اندل عرف موجود اینو حساب میکند و معلوم حساب میکند، ما میگیم همین مقدار برای صحت اجاره کافی است و در اینجا موجود است. پس نگید اجاره لا یجوز برای خاطر عدم علم یا عدم موجود بودن. همین مقدار مثل منفعت، چجور منفعت رو عرف قبول میکند و میگه سالهای بعد هم همینجور، در اینجا میگیم همونجوره. بنابراین اون چه محصول میداد هم موجود اندل عرف به منزله موجود میدوند، گندم امسال آمد سال دیگه میاد، موجود اندل عرف به منزله موجوده، مقدارش هم همینجور. بنابراین پس اشکالی به این چی وجه نیست و جایز است عرض کنم که چنین اجاره ای. حالا این یه وجه بود که گفتن عدم جواز برای خاطر این است که معلوم نیست یا موجود نیست، اینو جواب دادیم. حالا وجه دیگری هم هست، بحث بعد انشاءالله. مسلم باشید.